ناکام ماند و او را در فارس دستگیر کردند. به دستور حجاج به عطیه گفتند اگر به علی ابن ابی طالب دشنام دهی آزادی، وگرنه سر و ریشت را خواهیم تراشید، تو را 400 تازیانه خواهیم زند و در شهر خواهیم چرخاند. او اهانت به مولایش علی ابن ابی طالب را نپذیرفت و مجازات شد. خواست خداوند این بود که زیارت اربعین با یاد و نام دو تن از شیعیان پاک و بی‌باک اهل بیت علیهم السلام گره خورده باشد. روز 18 صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت و کاروان جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه و همراهان آنها یک منزل دیگر به کربلا نزدیک شدند.
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو پروانه شو
افسانه شیرین ما. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم،
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 19 تا 25 سوره مبارکه نحل گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های قبل قرآن با یادآوری چند گروه از نعمت‌های الهی بیان داشت که چون غیر از خداوند آفریننده‌ای وجود ندارد، پس تنها اوست که شایسته و سزاوار پرستش می‌باشد. در آیاتی که تلاوت آن را امروز شنیدید، قرآن بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرده و به مشتکان هشدار می‌دهد که اگر ایمان نیاورند در روز قیامت به عذاب الهی دوچار می‌شوند. قرآن در این باره می‌فرماید: و خداوند آنچرا که پنهان می‌دارید و آنچرا که آشکار می‌کنید می‌داند و معبودهایی را که غیر از خدا می‌خوانند چیزی را خلق نمی کنند بلکه خودشان هم مخلوقند. آنها موجودات مرده‌ای هستند که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی دانند چه وقت برانگیخته می شوند. در این آیات خطاب قرآن به مشتکان است. در مورد این گروه لازم به تذکر است که عقاید آنان این چنین بود که خداوند را تنها خالق جهان هستی می دانستند، ولی در مرحله سرپرستی نظام عالم بت‌ها را عهده‌دار این امر می پنداشتند و قائل به واسطه بودن آنان بین مردم و خداوند بودند و از این رو بت‌های ساخته دست خود را می پرستیدند. در طی آیات گذشته قرآن بیان کرد که اولاً تنها خداوند است که خالق کل هستی است و ثانیاً تمامی نعمت‌های بی‌پایانی که در جهان یافت می‌شود همه از جانب اوست. و در مرحله سوم در آیه 19 به علم الهی که در برگیرنده ظاهر و باطن همه موجودات است اشاره می‌کند. ارکانی را که قرآن در آیات بالا مطرح می‌سازد اساس و پایه پرستش هر موجودی است، چرا که آفرینش و دهش نعمتها ایجاب می کند که آدمی از آفریدگار و منعم خیش ستایش و پرستش به جا آورد. اما اگر معبودی آگاهی از ستایش و پرستش بندگان خود نداشته باشد، در آن صورت عبادت بندگان عبث خواهد بود. قرآن بیان می کند که چون خداوند دارای هر سه رکن خالقیت، منعمیت و عالمیت می باشد، پس تنها او سزاوار پرستش است. پس از این مرحله قرآن شروع به نفی معبودیت بت‌ها کرده و در آیه 22 می فرماید: بت‌ها خالق هیچ چیز نبوده بلکه خود مخلوقند. با مطرح کردن این مسئله خداوند خالقیت بت‌ها را نفی می‌کند و در آیه 21 بیان می‌کند که اینان مردگان بی‌شعوری هستند که از عبادت مردم به کلی غافلند. به این ترتیب قرآن به نفی علم و شعور آنان که از لوازم ربوبیت است می‌پردازد و در این میان برای آن که پوچی پرستش بتان به خوبی آشکار گردد بیان می کند که این بت‌ها نمی دانند که مردم در چه زمانی مبعوث شده و دوباره زنده می گردند و این خود اشاره لطیفی به این نکته است که لازمه پرستیدن هر موجودی آن است که آن موجود به حساب بندگان خود در زمان مشخصی رسیدگی کند و مطیعان را پاداش و عاصیان را جزا دهد و این بت‌ها از عهده چنین اموری بر نمی آیند. در نتیجه پرستش آنان امری موهوم و باطل خواهد بود. در ادامه آیات قرآن به بیان نتیجه کفر و ناسپاسی مشتکان پرداخته می فرماید: معبود شما خداوند یگانه است. اما آنها که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان حق را انکار می کند و مستکبرند. قطعا خداوند آنچه را که پنهان می کنند و آنچه را که آشکار می سازند می داند و او مستکبران را دوست نمی دارد. در این دعایه قرآن به دو ویژگی بارز مشتکان اشاره می کند. نخست می فرماید که قلبهای مشتکان در برابر حق تسلیم نمی گردد و دوم آن که اینان گروهی مستکبرند. آنچنان که پیش از این گفته شد، در طی آیات گذشته قرآن با یادآوری نعمتهای مختلف الهی مردم را دعوت به توحید نموده، برهانهایی نیز بر این مطلب اقامه می کند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که اگر مشرکان حاضر به ایمان آوردن نمی باشند، به خاطر آن است که قلبهایشان حاضر به پذیرش حق نیست، لذا آن را انکار می کند. ویژگی دومی که قرآن برای مشرکان ذکر می کند، استکبار آنان است. در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح این خصوصیت فرمود کسی که نسبت به دیگری برای خود امتیاز قائل شود از مستکبران است. داشتن همین صفت کبر و نخوت در مشتکان باعث شد که حاضر به قبول دعوت پیامبر نگردند و خود نیز به این مطلب اعتراف کنند که سخنان پیامبر از دیدگاه آنان پذیرفته است، لکن پیروانش افرادی دونپایه و کم مقدارند. این منطق مشتکان بود که خود را برتر از مؤمنان پایدار می دیدند و نمی خواستند که با ایمان آوردن به رسول اکرم با آنان در یک ردیف قرار گیرند و سرانجام به خاطر این خود بزرگ بینی در عقاید خرافی و شرکامیز خود باقی ماندند و در نتیجه دچار شقاوت ابدی گردیدند. در ادامه آیات قرآن نمونه دیگر از سخنان مشرکان را بیان کرده می‌فرماید: و چون به ایشان گفته شود که پروردگارتان چه نازل کرده است، می‌گویند اینها همان افسانه‌های پیشینیان است. آیه بعد ادامه می‌دهد: اینان باید در روز قیامت بار گناهان خود را به تمامی و بخشی از بار کسانی را که از روی جهل گمراه ساختند حمل کنند. آگاه باشید که بد است آنچه آنان بردوش می کشند. یکی از دستاویزهای مشتکان برای مقاومت در برابر دعوت حق پیامبر این بود که سعی داشتند سخنان آن حضرت را مطالبی خرافی که از پیشینیان به جای مانده است قلمداد کنند و این روش در مورد انبیاء پیش از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نیز از جانب مخالفان به کار گرفته می شده است. مشرکان با این سخن نه تنها دستاویزی برای گمراهی خود می ساختند، بلکه باعث می شدند که گروهی ساده دل نیز فریب سخنان آنان را خورده و حاضر به شنیدن درک و فهم سخنان پیامبر نگردند و در گمراهی بمیرند. از این رو در آیه 25 قرآن به مشتکان هشدار می‌دهد که در روز قیامت نه تنها به خاطر اعمال فردیشان مجازات خواهند شد، بلکه گناه گمراهی و اعمال ناپسند کسانی که به توسط مشتکان گمراه شده اند بر گردن آنان بار خواهد شد. در تفسیر المیزان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود هر کس که سنت نیکویی را بنیان نهد، برای او هم پاداش آن سنت و هم اجر کسانی که به آن عمل می کنند خواهد بود، بدون آن که از اجر آنان چیزی کاسته شود. و هر کس سنت ناپسندی را بنیان نهد، بار گناه خود و گناه کسانی که به آن سنت ناپسند عمل کرده اند بر دوش او خواهد بود. این آیه و آیات و روایات فراوان دیگری که در این زمینه وارد شده است به کسانی که در رأس امور یک جامعه قرار دارند هشدار می دهد که در اعمال خود دقت تمام داشته باشند تا سنت غلط و نادرستی را در جامعه پا پایریزی نکنند. امیدان که خداوند همگان را از لغزش مسون بدارد. خب، شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات 19 تا 25 سوره مبارکه نحل را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح دنباله آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه است دماوندترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من است. تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.